قد منقح بشه و از زبان کارشناسان شنیده بشه، چون برنامه فقه پویا با رویکرد فقه حقوقی تقدیم میشه، شاید بعضیا به ذهنشون بیاد که یه مقدار ما در مباحث گذشته کمتر از اینا گفتیم. به لحاظ اهمیت موضوع لازم بود که مقدمات بس به دقت تبیین بشه که این اتفاق افتاد. الان در خدمت کارشناسان عزیز و شما عزیزان بزرگوار که با رادیو معارف هستید و مباحث برنامه فقه پویا رو میشنوید، ما انشاءالله نگاه خواهیم داشت به فقه و حقوق در موضوع خانواده و یا همون نظام جامعه خانواده که موضوع مورد بحث برنامه ما هست. آقای دکتر میرسوار در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه نخست که خدمت شما بودیم، به طور مختصر ما در مورد جایگاه خانواده در فقه صحبت کردیم و اونجا عرض کردم که در فقه سنتی ما بحث خانواده به صورت مستقل ارائه نشده و ما تعریفی از خانواده و جایگاه اون نداریم و در واقع اصولاً باب یا کتابی در فقه به خانواده و جایگاهش اختصاص پیدا نکرده و مباحث فقهی عمدتاً ذیل عناوینی همچون نکاح و طلاق و حالا مشتقات اون مثل خلع و مبارات و اینجور موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و اونجا هم نتیجه گرفته بودم که در واقع ما نیازمند بررسی و ورود جدی علما و طلاب به بحث فقه اجتماعی و فقه خانواده هستیم که به نظرم از ضروریات امروز فقه پویای ما خواهد بود. اما با این وجود ما برای بررسی وضعیت خانواده از منظر فقه و حقوق اسلامی دو رویکرد رو میتونیم در نظر بگیریم. نخست این که بررسی جایگاه خانواده در آیات و روایات و دیدگاه فقها و علمای اسلام رو مد نظر قرار بدیم و سپس بیایم در واقع راهکارهای تشکیل و تحکیم خانواده رو بر مبنای احصای آنچه از نظرات علما و فقهای ما و همچنین آیات و روایات ما وجود داره در کنار مستنداتش خب ارائه کنیم. در واقع کاری که فقه پویا انجام میده، فقه پویا خب در مقابل فقه سنتی قرار داده نمیشه، بلکه ادامه دهنده مسیری هستش که فقه سنتی داره بحث میکنه و اون رو در واقع بر مبنای چالش های امروزی مطرح میکنه. ما هم بر مبنای خب در واقع میان رشته ای دروس مختلف علوم انسانی اسلامی که امروز وجود داره میتونیم بسیاری از این چالش های فقهی رو در مقام اجرا به اثبات برسونیم.
بله،
در واقع ما اینجا تلاش میکنیم در این بحث علاوه بر این که اون نقش فقه رو در تشکیل و تحکیم بنیان خانواده از اون صحبت میکنیم، به موضوع رابطه میان دولت اسلامی و فقه خانواده بپردازیم. این که آیا فقه اسلامی وظیفه بر دوش دولت اسلامی قرار داده در این خصوص، یا اساساً وظیفه به لحاظ شرعی و فقهی برای دولت اسلامی وجود داره یا خیر. و خب بعد از اینکه این بررسی ها رو انجام دادیم میتونیم اون راهکارهای فقهی که در تحکیم بنیان خانواده هست رو هم ارائه کنیم.
بله.
در مورد جایگاه خانواده در آیات و روایات و نظرات علما، خب ما مباحث متعدد و زیادی در این خصوص داریم. بررسی تشریعات قرآنی ما هم گواه بر این هستش که خانواده رکنی محوری هست در نظام اسلامی و آیات زیادی هم به این پرداخته شده که نشان دهنده این هستش که شارع محترم و مقدس به اون توجه جدی داشته.
بله.
به عنوان مثال در سوره روم ما ازدواج و تشکیل خانواده رو به عنوان یکی از آیات خدا میشناسیم و خداوند به این شیوه در واقع به ما معرفی میکنه که عامل اساسی امنیت روانی و آرامش روحی میان زوجین هست و از عبارت به تسکن و الیها و جعل بینکم موده و رحمه در واقع استفاده میشه که خب در اکثر تفاسیر ما این موضوع به بحث ازدواج استحباب و در برخی موارد بحث وجوب ازدواج رو بیان میکنه. خب اهمیت تشکیل خانواده در روایات ما هم زیاد بحث شده. پیامبر اکرم میفرمایند که کسی که ازدواج کنه در واقع نیمی از دینش رو در حرز قرار داده و حفاظت کردی. یا امام رضا علیه السلام یه روایتی دارن میفرمایند که اگر در ازدواج حتی آیه نازل نشده بود و سنت و روایت هم وجود نداشت، همان نیکی که بین خیشان و اون تولفتی که در بین خانواده ها با دیگران در واقع وجود داشت، به اندازه هستش که انسان عاقل و خردمند رو به اون سمت میبره و هر انسان موفق و کاردانی در واقع به سمت ازدواج و تشکیل خانواده شتاب میورزه. در واقع طبق آیات و روایات ما، تأهل و ازدواج یک فضیلت الهی و سنت‌های الهی شناخته میشه و به تعبیر شهید صدر، ازدواج از سنت‌هایی هستش که نه مطلق است و نه مشروط. یعنی با تخلفش ممکنه فرد مدتی رو بدون سنت بتونه زندگی بکنه، اما مطمئنا بعد چند وقت به بنبست میرسه و در این صورت یا مجبور میشه که این مسیر الهی رو پیش بگیره و ازدواج کنه، یا اینکه به عذاب الهی گرفتار بشه.
بله.
خب در واقع حالا این ازدواج و تشکیل خانواده در آیات و روایات یک نقطه مقابلی داره. یعنی همانطور که ازدواج و تشکیل خانواده امری مقدس و دارای ارزش شناخته میشه، در مقابل طلاق و از هم پاشیده شدن خانواده هم فی نفس امری زشت و ناپسند هست و به نوعی مذموم شناخته میشه، یا حالا به نقل از متون مقدس ما مبغوزترین حلالها در واقع ازش تعریف میشه.
بله.
اهمیت بحث طلاق و فروپاشی خانواده به حدیه که ما در فقه امامیه میبینیم که توجه بسیار بسیار زیادی به این مسئله شده و تقریبا بیش از نیمی از مباحث فقهی ما در حوزه خانواده اختصاص به طلاق و مقولات مرتبط با اون داره، که البته احکام بحث طلاق ازش به دست میاد، اما بررسی آیات و روایات و دیدگاه علما در تلاش برای حفظ بنیان خانواده نشون میده که این حفظ خانواده بسیار امر لازم و مهمی هست. هرچند که حالا ما در مواردی هم داریم که طلاق به عنوان راه رهایی و آزاد شدن فرد عنوان شده و امر وجوب هم در برخی موارد شامل حالش میشه.
بله.
چرا که خب طبق برخی نظرات اندیشمندان و علمای ما، برخی موارد خود طلاق راه خلاصی از گناه هست، راه خلاص شدن از بسیاری از زیانها هست. به عنوان نمونه فرض کنید شوهر یا زوج در واقع گرایش پیدا بکنه به یک فرقه انحرافی و دوچار درگیر این اتفاق بشه و هر کاری هم بکنیم قابل برگشت نباشه، در اینجا در واقع امر وجوب برای زوجه هست که از این فرد جدا بشه که خودش هم اون زیانها رو نبینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این خصوص میفرمایند که هیچ چیز نزد خداوند محبوبتر از خانه‌ای که با ازدواج در واقع آباد شود نیست و هیچ چیزم نزد خداوند منفورتر از اون آشیانه‌ای که در اسلام به وسیله طلاق از هم بپاشد هم
نیست.
بله. یا امام صادق علیه السلام میفرمایند ازدواج کنید اما طلاق ندید.
بله.
چون با طلاق عرش به لرزه در میاد. یه روایت این چنین زیاد هم هست در این موضوع که نشون میده که طلاق امری منفور و مبغوض هست به صورت کلی در اسلام، اما خب با این وجود طلاق در اسلام با اینکه مکروه هست اما خب امضا و مورد تایید هست و این یکی از فرقهای فقه شیعی ما با فرقه کاتولیک مسیحیت هست در این موضوع، که ما چون خیلی در حوزه ادیان شباهت زیادی داریم در خیلی از مباحث، در این بحث ازدواج هم با اینکه در مسیحیت کاتولیک به عنوان یکی از رازهای هفتگانه کلیسای کاتولیک شناخته میشه، اما خب بحث طلاق اصلا در کاتولیک وجود نداره و این یک چالشی هستش که جامعه غرب هم باش درگیرن.
بله.
حالا این وظیفه فقه و قانون اساسی ما هستش که باید به این مسئله سر و سامان بده و به نوعی جامعه رو ترغیب کنه که در خصوص کاهش طلاق راهکارهایی رو استفاده بکنن و انجام بدن.
نه.
چرا که بی تردید اگر جامعه موجبات طلاق رو فراهم کنه، خودش من و بنبست قانونی مطمئنا نمیتونه کاری رو انجام بده. یعنی باید جامعه رو آماده امر طلاق بکنیم، لذا هم نیازمنده راهکارهای فرهنگی هستیم که در تمام بحث تشکیل، بحث تعالی، بحث در واقع تداوم باید اتفاقاتی بیفته که بحث تحکیم در واقع به دست بیاد. به عنوان مثال ما داریم که مثلا در حوزه تربیت دینی که صحبت کردیم جلسات پیش، یک کودک تا پایان 11 سالگی حدود 95,000 ساعت عمر داره که از این 95,000 ساعت 5,000 ساعتش رو در مدرسه گذرونده و 90,000 ساعت رو در میان خانواده سپری کرده.
بله.
پس نشتی میگیم که بنیان تربیتی یک کودک از نهاد خانواده است. اما آیا نهاد خانواده ما تونسته این روند رو طی بکنه، در حالی که ما در پژوهش‌ها می‌بینیم که خانواده وظیفه تربیت دینی کودک رو به مدرسه داره می‌سپاره و این چالش‌هایی هست که حتی فقه ما هم اون رو نمی‌پذیره، چون ما در فقه امامیه قوانین و مباحثی داریم در مورد تربیت کودک، اینکه از 7 سالگی بهش نماز یاد داده بشه و بسیاری از چالش‌ها، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های تربیتی، بحث‌های صله رحم، همه اینها در دوران کودکی هست که نهاد خانواده باید به اون بپردازه. اما متأسفانه همچین مسئله‌ای رو نداریم. و قسم دوم ماجرا بحث ساختار هست، اینکه دولت اسلامی ما چه وظیفه‌ای در قبال این فرهنگ‌سازی، چه وظیفه‌ای در قبال حفظ بنیان خانواده، چه وظیفه‌ای نسبت به بحث سقط جنین یا مباحث متعدد دیگه‌ای در بحث خانواده دار. کلمه سقط جنین حالا من چون بهش اشاره کردم،
بله،
یک مثالی برای شما میزنم. خب امروزه طبق همون بحثی که در جلسه دوم بکنم داشتیم، بحث تداوم، اونجا عرض کردیم که بحث باروری بزرگترین چالش امروز کاهش فرزندآوری در ایران دانسته شده، که در مقابلش یک بحث ناباروری برخی زوجین هست، درصد بالایی از زوجین ایرانی و همچنین رقم بسیار بالای سقط جنین در ایران هست، که حالا به نقل حالای دکتر هم فرمودن حدود 500,000 تا، که اگه ما در سال تقسیم بر 365 روز سال هم بکنیم چیزی حدود 1300 مورد در روز میشه، یک عددی بسیار بالا که چالش‌های زیادی رو برمی‌داره وجود آورد، در حالی که از منظر فقهی به اجماع فقهای ما سقط جنین به صورت مطلق، یعنی مقتضی اطلاق داره حرمتش. فقط یک تبصره‌هایی داریم مبنی بر این که مادر، جان مادر به خطر بیفته و مباحث اینچنینی، و لذا در حالی که حتی در روایات ما، حتی در روایات ما و دیدگاه فقهای ما، حتی اگر جنین از راه نامشروع هم ایجاد شده باشه، سقط اون جنین حکم قتل رو داره و احکام قتل داره، یعنی خیلی فکر میکنم با یک کفاره حل میشه، در حالی که از نظر فقهی برای سقط جنین اصلا کفاره وجود نداره، بلکه دیه وجود داره و این در حکم قتل نفس هست، در حالی که جامعه مذهبی ما عمدتا از این مسئله ناآگاهن و این مباحث رو نمیدونن، در حالی که این راهکاری هستش که فقه امامی ما در جلوی پای ما قرار داده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که مباحث برنامه فقه بویا رو دنبال میکنید، بسیار سپاسگزارم. مسائل مربوط به موضوع خانواده بسیار گسترده است و هر سرفصلی نیازمند یک تبیین مفصل هست. منتها در یک برنامه رادیویی که یک وقت محدودی در اختیار کارشناسان هست، خیلی گذرا باید از مباحث عبور کنیم. یک نکته در صحبت‌های آیه میرتوار بود و خیلی از کارشناسان دیگه هم گاهی عنوان می‌کنم، من فقط صورت مسئله رو میگم، یه فاصله می‌گیریم، بعد انشالله یه توضیح جناب آیه دکتر دشتی بفرمایند. ما وقتی میگیم که در موضوع خانواده در فقه سنتی ما باب خاصی به عنوان خانواده نشتیم، به این معنی نیست که مثلا ضعفی رو بر فقه وارد کنیم. ببینید خیلی از نیازها به لحاظ شرایط پیچیده اجتماعی به تازگی پیدا میشه. جامعه‌ای که الان ما بهش مواجه هستیم در قرن‌ها قبل به این صورت نبوده. اصلا بحث طلاق رو الان که این همه احکام ما دربارش داریم و اینقدر دقت نظر شده، اون موقع اصلا خیلی موضوع مبتلا بهی نبوده، ولی باز فقه ما اومده روش دست گذاشته و چقدر نکات پیشرفته گذاشته. فقه ما این ظرفیت رو داره که با اصول و کلیاتی که طراحی کرده تا هر زمانی که بشر نیاز داشته باشه این چارچوب‌ها میتونه هدایتگر باشه و مسئله هیچ وقت مبهم نمیمونه، سردرگمی نداریم و پاسخگو خواهیم بود. انشالله توضیحی رو در این خصوص از زبان جناب دکتر دشتی میشتیم، منتها بعد از یه فاصله کوتاهی که از همکارانمون میگیریم و ان شاءالله با عزیزان شنونده بازم همراه خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که مباحث برنامه فقه پویا رو میشنوید. همونطور که خدمتون گفتیم در خصوص نظام جامعه خانواده با تاکید بر جنبه های فقهی و حقوقی مباحث رو دنبال میکنیم. حالا در این برنامه از نگاه فقه اسلامی به موضوع خانواده بیشتر براتون گفتیم، از زبان کارشناسان عزیز شنیدیم، یک نکته رو یادآور شدیم که حالا خیلی از مباحث فقهی که به لحاظ ضرورت اجتماع و نیازهای جدید مطرح میشه به این معناست که ما مباحث فقهی رو با توجه به نیازها باید روزآوری کنیم، به گونه باشه که الان پاسخگوی نیازهای جدید باشیم. و خوشبختانه در فقه ما این نگاه وجود داشته و اون طراحی خاص صورت گرفته. میخوام یه مقدار در این خصوص دشتی صحبت بفرمایید.
فرمودید فقه پویا متناسب با زمان و مکان و میزان پیچیدگی موضوعات حرکت میکنه.
بله.
اصلا راز ماندگاری فقه شیعه همینه دیگه.
بله.
لذا من معتقدم که با جامعه بسیط گذشته یک نوع برخورد داشته، الان که مسائل و موضوعات متراکم شدن، پیچیده شدن، عنوان بندی شدن، نظام پیدا کردن، علل قاعده باید یک نگاه دیگری بهش بکنه و احکام اونها رو استخراج بکنه. به همین دلیل آقای دکتر میرتبارم که اشاره کردند در این قضیه، الان ما نیاز داریم به فقه خانواده، فقه نظام خانواده که فارغ از بحث ازدواج و طلاق اینها، اینها را در یک پک، در یک نظام ببینه.
یعنی شرایط بگونی است که این کاملا ضرورت داره،
ضرورت داره. لذا اون موقع اگر ما نگاه خانواده محور نکنیم، ازش دیگه اون طراحی ساختار حکمرانی در نمیاد. لذا از این جهت فرما شما درسته. حالا من مباحث مربوط به این قضیه رو از منظر فقه سعی میکنم مرحله‌ای ببینم، یعنی تشکیل خانواده، فرزندآوری، اینجوری بریم جلو. سعی میکنم یه رو متمایز بکنم و نکاتی هم که آقای دکتر میرتبار فرمودن نکات خوبی بود واقعا. من سعی میکنم عنوان گذاری بکنم، یه نکاتی رو بهش در واقع اضافه بکنم، سعی میکنم با این نگاه که آیا میتونیم از اینها اصل یا راهبرد در بیاریم یا نه. این فرمایش شما که میخوایم مسئله حل بکنیم، از فقه مطالبی استخراج بکنیم که مسئله حل بکنه. ببینید، به نظر من در اسلام چند اصل در مورد تشکیل خانواده وجود داره و یا قابل استنباط. حالا اون اصل فقهی مرسوم رو من جرأت نمی کنم ورود بکنم که خیلی بحث دامنه داریست. سعی می کنیم حالا این اصلی که در واقع برای ما راهکار طراحی بکنه.
بفهمم.
اولین اصل، اصل تکریم و تجلیل و تقدیس نهاد خانواده است در اسلام. یعنی جایگاه خانواده رو طوری برده بالا به اصطلاح احادیث و آیات ما که شما با نگاه به اصطلاح جلال و جبروت میخوای بهش نگاه بکنی. این چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ باعث میشه که این خانواده محل به اصطلاح خدشه قرار نگیره. میدید در پژوهش هایی که آقای دکتر میرتبارم توش خیلی زحمت کشیدن، یکی از عوامل کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج، افت جایگاه ازدواج در سبک زندگی جوانان ایرانیه. یعنی ازدواج تنزل کرده، مهم نیست. قدیما جوان به یه سنی میرسه همه به یه عنوانی بهش نگاه میکردن که انگار مجرمه، یعنی چرا عذبه، این چرا ازدواج نکرده. الان نه، جوان افتخار میکنه، میگه مگه بیکارم، مگه مثلا فلان. لذا این افت جایگاه، تنزل جایگاه باعث میشه که جوانا جرأت بکنن تا سن بسیار بالا ازدواج نکنند. خب گزاره هایی که میشه در این خصوص ما در مورد اصل تکریم و تجلیل جایگاه ازدواج مطرح بکنیم و تشکیل خانواده، ببینید اولا ازدواج رو بزرگترین نعمت پس از نعمت اسلام گفته شده.
منه.
در کافی. از اسباب خیر دنیا و آخرت گفته شده، از سنت‌های پیامبر اکرم گفته شده که هر کس برگرده از اون از سنت پیامبر برگشته. نگهدارنده نصف یا دو سوم دین گفته شده در احادیث. افزایش دهنده روزی بیان شده و پست‌ترین مردگان مسلمانان کسانی اند که ازدواج نکرده میمیرند. ببینید جایگاه به نحوی مطرح میشه که شما جرأت نکنی این خدشه رو وارد کنی به این تشکیل خانواده و این ازدواج. اون بحث محبوب ترین چیز در پیش من خانواده سی با ازدواج شکل میگیره و اینها هم که آقای دکتر فرمودن و خیلی احادیث دیگری در این قضیه وجود داره و من نمیخوام به خاطر اینکه تطویل بشه طولانی بشه مطرح بکنم.
بله.
پس ما در راهبردهامون، در سیاستهای فرهنگیمون در جامعه جایگاه ازدواج و تشکیل خانواده رو در ذهن مردم به شدت باید ببریم بالا. یعنی فیلم‌های ما، مطالب ما، سیاست‌های ما، اقدامات ما به این سمت بره که جایگاه خانواده و تشکیل خانواده به شدت افزایش پیدا بکنه. اصل دیگری که من از آیات و روایت استنباط می‌کنم اصل تسهیله. اصل تسهیل در تشکیل خانواده. ببینید شما هر آنچه که در طلاق سخت گیری شده در ازدواج سهل گیری شده. عدم وجوب شهود در ازدواج، توافق طرفین در مهریه، حتی به کمترین چیز میتونن توافق بکنند.
بله.
یا حتی بحث حفظ قرآن هم مطرح شده که مثلا یکی گفته من سوره ای رو مثلا به شما تدریس میکنم. امکان خواستگاری متقابل وجود داره، الزاما پسر نیست، دختر هم میتونه این کار رو بکنه. گرچه عرف ما به جهت کرامت زنان پسر را باید برن محضر. بله. دختران، ولی در اسلام نفی نشده. یا امکان معرفی افراد در مجالس مؤمنین که من دختری دارم با این شرایط اگر کسی آماده هست، ولی یا پسری دارم با این شرایط اگر کسی دختری داره. یعنی هر آنچه که هست مربوط به تسهیله. حتی نحوه خواندن عقد بین پسر و دختر، مرد و زن به گونه است که برخی از فقها قائلند به این که از جمله حضرت امام که با زبان خود اشخاص هم، یعنی فارسی، آذری یا هر زبان دیگری، میشه صیغه عقد رو جاری کرد. خب ما در بحث ازدواج و تشکیل خانواده هر کاری که باید بکنی برای تسهیل باید باشه،
یعنی آسانگیری بشه،
آسانگیری
سختگیری.
از نظر به اصطلاح یعنی در فرهنگ مردم، از نظر رفع موانع و برگزاری مراسم و غیره و غیره. هر آنچه خلاف اینه خلاف آموزه‌های اسلامی.
بله.
اصل دیگری که در تشکیل خانواده مهمه اصل تنظیم رابطه است.
بله.
تنظیم رابطه اعضای خانواده. ببینید
بله.
ببین در اسلام شوخی نداریم. وقتی پیامبر اکرم می‌فرماید اگر دو نفر میخوان برن مسافرت رئیس انتخاب بکنند، یعنی رابطه رئیس و مرعوس برقرار بشه، در نهاد خانواده همچین چیزی هست. میفرماید در خانواده ای که باید مدیریت بکند رابطه ایجاد بشه بر اساس مدیریت. یا فرزندان چه نقشی دارند، زن چه نقشی داره و مرد چه نقشی، تعریف نقش کرده. تنظیم رابطه یکی از رسالت‌های حقوقه در دنیای کنونی. اصل دیگری که در واقع اینجا قابل طرحه اصل دخالت جامعه و دولت در امر خانواده است. در موارد متعددی رسول اکرم ورود میکرد به بحث ازدواج، گفت این رو زن بدید یا برای شوهر پیدا میکرد. یعنی بارها شده که پیامبر اکرم فرمود آیا کسی حاضر است با این زن محترم ازدواج بکند؟ ورود میکرد. ورود دولت.
حالا این مثال ها با توجه به اون موقع الان خیلی
حالا جامعه جامعه بسیط مدینه بود. 5000 نفر جمعیت داشت مدینه.
بله.
اون موقع خیلی راحت پیامبر اکرم. الان نیاز به ساختار داریم.
بله.
نیاز به اصلا. یک نهاد متولی داریم.
بفهمید.
بله بله. میخوام بگم که اصل دخالت دولت در امر خانواده بحث مهمی است. بارها و بارها پیامبر اکرم میفرماید، یه آیه‌ای هم داریم خیلی قشنگه، میفرماید که به اصطلاح مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید. مخاطب این دستور کیه؟ معلوم جامعه اسلامیه، دولت اسلامیه. خود اون همسر و زن و مرد که میخوان ازدواج بکنن، میفرماید همسر دهید، یعنی مقدمات تشکیل این خانواده رو فراهم بکنید و این خطاب خطاب جمعی است. لذا از این جهت ما این اصل رو باید جدی بگیریم. یه اصلی هم عرض میکنم، میشه اصول دیگری هم مطرح کرد، وقت رو زیاد نگیرم. اصل وجوب ازدواجه. ببینید من خیلی ادعای بزرگی دارم میکنم،
چون آنچه که از روایت به دست میاد استحباب ازدواج در شرایطی بعضی از فقها تصریح به وجود
اصلا روایت داریم. از دیدگاه فقها که جنبندی نظر بسیار فقها رو بخوام بگم، ازدواج به خودی خود مستحب مؤکده، اما برای کسی که بدون ازدواج به گناه میافتد واجب است. آیه موسوی عزیز بفرمایید، حالا من عنوان اسم حضرت عالی رو کامل ممکنه عرض نکنم از بابت اینه که خیلی تشریفاتی نکنیم قضیه رو. ببینید الان در این زمانه با این فضای مجازی، با این رسانه ها، با این وضعیت که جامعه داره، چه کسی به گناه نمیفته بدون ازدواج؟ بعیده، خیلی بعیده به گناه نیفته. لذا
اتفاقی که از همون مسائل مستحدثه که الان میشه اون استحباب مؤکد رو به وجوب مؤکد تو
تبدیل
نظر فقها ها شرایط و زمینش هست
وجود داره. لذا برای دولت اسلامی، برای خانواده ها، برای مردم، برای جوانان عزیز ما در واقع این وجوب باید یه مقدار جدی گرفت
بشه. البته این اصطلاح وجوب مؤکد ما در فقه نداریم، ولی میخوام بگم که انقدر این مسئله اهمیت داره که به هر حال زمینه‌های قرار گرفتن عذاب‌ها در گناه به خاطر متأهل نبودن خیلی فراوان هست نسبت به گذشته.
نسبت به گذشته.
بله، ولذا اون که گفتن اگر خوف در گناه باشه بعضی از توابیر هست، الان اصلا مشخصه که خیلی دچار گناه میشن به خاطر اینکه
ممکنه بلغزن.
بله.
بله.
پس اینجا وجوب ازدواج حتی میشه بحثشو مطرح کرد. شما به جرأت مطرح
کرد. ما میکنیم والا شلو فقهای بزرگوار
به معنای فتوا و نگاه فقهی، به معنای ضرورتایی که در جامعه هست کارشناسان دارن بهش اشاره میکنن. ما خیلی فرصت نداریم در این برنامه، یعنی در برنامه فقه پویا که بحث نظام جامعه خانواده رو با نگاه فقهی به حقوق داریم بررسی میکنیم، در این برنامه توفیق داشتیم از زبان کارشناسان محترم برنامه فقه پویا، جناب آقای دکتر سید مرتضی میرتبار و جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، نگاه فقه رو به موضوع خانواده رصد کنیم، اشاره بکنیم به آن دغدغه هایی که فقها در فقه آوردن با استفاده از منابعی که در اختیارشون بود، از احادیث، از آیات، و این نگاه باید با توجه به نیازهای جامعه و ضرورت کلام وجود داره بروز رسانه. بروز رسانه این است که ما الان رسیدیم به این ضرورت که یک نظام جامعه باید تعریف بشه، یک نهاد متولی، مسئول و پاسخگوی باید باشه که بتونیم آنچه را که دغدغه‌های دین ما در موضوع خانواده هست این رو در جامعه به نتیجه برسونیم.
حسن.
و غیر از این نخواهد بود، و اگر ما این نگاه کامل و جامع رو نداشته باشیم آنچه را که فقه از ما خواسته اتفاق نخواهد افتاد. ما دوباره برمیگردیم به فقه. خیلی ممنونم جناب دکتر دشتی، خیلی استفاده کردیم، همونطور جناب دکتر میرتبار دیگر کارشناس عزیز برنامه امروز فقه پویا. یه موضوع مهم و با اهمیت همچنان در دو برنامه بعدی این هفته فقه پویا مطرح خواهد شد و کارشناسان عزیز ما به سالهای جدید پاسخ خواهند گفت. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 شما عزیزان میتونید با برنامه فقه پویا از رادیو سراسری معارف همراه باشید. با تشکر از کارشناسان عزیز برنامه امروز فقه پویا، از عنایت و همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ساعت 15:29 هست، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دوستان، پیش دو سالی که گذشت کلاس و درس دانش آموزا به صورت مجازی برگزار شد و میشه گفت اغلب خانواده ها با این شیوه از آموزش و یادگیری و محاسن معایبش خب آشنا شدن. نکته اینه که با حضوری شدن دوباره درس و مدرسه، بچه‌هایی که با این فضا اونس گرفتن دیگه سختشونه دل از گوشی و رایانه بکنن و خلاصه این وضع به چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی جدی خانواده‌ها نیاز داره. برای همین از شما دوستان شنونده می‌خوایم سوالی بپرسیم که چه راهکارهایی برای استفاده بهتر فرزندانمون از فضای مجازی هست؟ در واقع می‌خوایم بدونیم چطوری میشه فایده‌های فضای مجازی رو برای فرزندان بیشتر بکنیم و از اونها در مقابل آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی محافظت بکنیم. لطفاً تا 25 خرداد با شماره تلفن‌های ما تماس بگیرید و به این سوال جواب بدین. 025 329